در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالا است.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرزين، واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بحث ما محضر شما دوستان و بینندگان عزیز برنامه سمت خدا راجع به این کیفر اعمال بود، روایت طولانی که پیغمبر اکرم در آخرین روزهای عمرشون فرمودند و آخرین در واقع خطبه اون حضرت به یک معنا بود، آخرین خطبه طولانی که بخشهایشو عرض کردیم. امروز و در این برنامه این بخش رو عرض میکنیم. رسول خدا فرمودن و من خان امانتن فی دنیا، هر کسی در دنیا به امانتی خیانت کنه، ولم یردها علی اربابها، امانت رو به صاحب امانت بر نگردانه، مات علی غیر دین الاسلام. خیلی عجیبه، مسلمان از دنیا نمیره، یعنی مسلمان کامل نیست. کسی که خیانت به امانت کنه و امانت رو به اهلش بر نگردانه. بعد فرمودن و خدا رو ملاقات میکنه در حالی که و هو علیه غضبان، لقی الله عز و جل و هو علیه غضبان، خدا بر او غضبناکه. خب بحث امانت رو در سه محور من خدمت شما عرض میکنم. محور اول آیاتی که مربوط به امانت داری هست. من دو سه نمونه خدمتتون اشاره میکنم. در سوره شعرا 6 مورد پشت سر هم خدا از زبان انبیا نقل میکنه که اینا وقتی میخواستن خودشون رو معرفی کنن میگفتن انی رسولون امین. این کلمه انی لکم رسولون امین 6 بار پشت سر هم در سوره شعرا تکرار شده. شبیه هم هست. اذ قال لهم اخوهم نوح انی لکم رسول امین. اذ قال لهم اخوهم هود انی لکم رسول امین. اذ قال لهم اخوهم صالح انی لکم رسول. ببینید چقدر مهمه که بعد از رسالت پشت سر هم 6 بار تو این آیات تأکید رو صفت امین. به همین جهتم رسول خدا فرمودن هر پیغمبری رو خدا مبعوث کرد دو چیز رو ازش تعهد گرفت: ما بعث الله نبیاً الا به صدق الحدیث و اداء الامانه. یکی امانت داری، یکی صداقت. این یک سوره. سوره دیگر سوره بقره آیه 283. وقتی اون آیه طولانی رو راجع به قرض، 282 اونه دیگه، آیه طولانی راجع به قرض رو نقل میکنه، فرماید فَإِنْ اَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اگر یک کسی به کسی امانت داد، فَلْيُؤَدْ الَّذِي اُؤْتُمِنَ اَمَانَتَهُ، اونی که خلاصه امانت بهش داده شده باید امانت رو به صاحبش برگردونه. خیلی مهمه. یک زنی آمد پیش امام صادق، گفت آقا من پسری داشتم از دنیا رفت، اموال این پیش برادرم بود، یعنی داییش دیگه قاعدتا، اون برادر من اموال پسر من رو از بین برد، مالش رو خورد. الان نمیدونم قصه چی بوده، شریک بودن با هم کار میکردن، بالاخره کلا سر فرزند من گذاشت. حالا گذشته، برادرم یه مالی رو به امانت پیش من گذاشته، آیا من اجازه دارم از مال در واقع برادرم مقداری رو بردارم بدون اجازه به عنوان اون کلاهی که سر پسرم گذاشته؟ مثلا فرض میکنیم 1000 درهم مال پسر منو خورده، الان یه چیزی پیش من گذاشته ارزش مالی داره. آقا فرمودن نخیر، این کارو نکنید. لا تخون من خانکه، خیلی عجیبه، اون که به تو خیانت کرده تو خیانت نکن و تو هم میشی مثل اون. حالا چقدر داستان امانت داری اهمیت داره که در این رعبیر دارد که رسول از رسول خدا نقل کردن که رسول خدا فرمود امانت رو بدید و به کسی که حتی به شما خیانت میکنه شما حق خیانت ندارید. اینم باز یک آیه، سوره بقره آیه 283. سوره نساء آیه 58، این آیه خیلی مهمه چون ائمه ذیلش روایاتی رو دارن، داستانش هم شنیدید، بارها خود من گفتم، پیغمبر اکرم وقتی مکه رو فتح کردن کلید خانه خدا رو، یعنی کلید کعبه رو، از یه مشرکی گرفتن امانت که در رو باز کنن و بت‌ها رو بشکنن. خب وقتی این اتفاق افتاد، پیغمبر که برگشت، عباس عموی پیامبر اومد گفت یا رسول الله دیگه کلید رو به این مشرک ندید، بدید به من، من بشم کلید، چون کلید داری خانه خدا مقامی بوده دیگه، الان هم یه مقامیه. آیه نازل شد، آیه 58 سوره نساء، ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، پیغمبر امانت رو باید به اهلش برگردونید، ولو یه کلید، ولو یه مشرک. اینقدر این بحث امانت داری مهمه. اینم یه آیه. حالا ذیل این آیه، ائمه گاهی فرموندن منظور از این امانت ولایت امیرالمومنینه، اشکالی هم نداره دیگه، آیه تعمیم داره. بعضی از روایات ما دارد منظور از این آیه اوامر و نواهی الهی است، که حالا من تو بحث اقسام امانت اینا رو برای شما توضیح میدم. آیه دیگر دقت کنید، در دو سوره، یکی سوره مؤمنون، یکی سوره معارج. در سوره مؤمنون وقتی صفات مؤمنو میشمره، قد افلح المؤمنون الذين هم عرض میکنم فی صلاتهم خاشعون، تا میرسه به این آیه والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون، مؤمنون کسایی هستند که امانت دارند. عین همین تو سوره معارج اومده، الا المسلین، میخواد مسلین رو معرفی کنه، نمازگزارا کیا هستن میشمره دیگه، یکی از صفاتشون هستش که لاماناتهم و عهدهم را. آقا خیلی بحث مهمی است، خیلی. یکی از مشکلات ما تو جامعه خیانته، یکی از مشکلات ما تو خانواده ها خیانته. شما ببینید در آستانه شهادت از زهرا فاطمی دوم قرار داریم، حضرت زهرا وقتی حضرت امیر نشست کنارشون به حضرت امیر عرض کرد آقا جان 3 چیز تو زندگی من با شما نبود، یا ابوالحسن ما عهدتنی کاذبه، اولیش دروغ، ولا خائنه، دومیش خیانت. من هیچ وقت خیانت، خب الان متاسفانه این خانواده هایی که بحث خیانت توشون مطرح است، حالا یا کاسب فرق نمی کنه یا مسئول، حالا میگم اقسامشو، این خیلی بده. یا اول حسن من دروغ خیانت، و سوم فرمودن من با تو مخالفت نکردم، ولا خالفتو که منز آشرتن. این آیاتی که خوندیم تقریبا 5-6 آیه راجع به امانتداری محضر شما خواندیم. مطلب دوم انواع امانت. امانت در این تفسیر نمونه حضرت آیت الله عظمه مکارم اینطور معنا میکنن، میگن هر چیزی که بار ارزشی داره، مقدارش هم مهم نیست، بار ارزشی داره و این در واقع به شما سپرده میشه، اینو بهش میگیم امانت. برای من ارزش داره، ممکنه شما این کتاب رو براش ارزش قائل نباشی، ولی من دادم به شما امانت، هر چیزی که باره. لذا من 7-8 قسم امانت رو برای شما میشوارم. دقت کنید ببینید بحث امانت خیلی گسترده تر از اون چیزیست که ما فکر میکنیم. 1. امانت گاهی افراد و اشخاصند. تو زیارت حضرت علی نمیگید السلام علیک یا امین الله فی ارزه، بله امام امانته. حتی آقایان بینندگان عزیزی که برنامه رو ملاحظه میکنن، تو روایات داریم زن پیش شوهر امانت، دختر مردم بزرگ شده، این همه پدر براش خرج کرده، حالا اومده در اختیار شمای آقا قرار داده با شما زندگی کنه، غذا درست میکنه، احترامت میکنه. عرض میکنم که در خانواده شما، شما خدای نکرده مثلا کسی دست بزن داشته باشه، فحش بده، آزار بده، خیانت به امانت. زن تو روایات داریم، مهریه زن داریم امانته. ببینید پس امانت گاهی افرادن، گاهی امانت مسئولیت هاست. ببینید رفاعه یکی از کارگزاران امیرالمومنینه، آقا یه نامه براش نوشتن یا رفاعه ان هذه الاماره امانتون، این مسئولیت اگه یه استاندار نگاهش به مسئولیت امانتی باشه، رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه، رئیس مجلس، نماینده ها، فرماندار، هر کسی، رئیس یک مدرسه، یک معلم، پس امانت گاهی افرادن. دانش آموز پیش معلم امانته، زن پیش شوهر امانته، عالم تو جامعه امانته، ائمه امانتن. این 1. 2، امانت گاهی نه مسئولیت هاست. یک آقای بود در زمان امیرالمومنین، آقای رو منصوب کردن، بعد یه خطایی کرده بود. حضرت تو نهج البلاغه اگه دیده باشید بلغنی زیاد داره. بلغنی مواردی است که در واقع خبر برای حضرت آوردن، یعنی یک عیون داشته حضرت امیر دیگه، عیون یعنی نیروهای اطلاعاتی، حتی تو نامه مالک اشتر هم داره وب اصل عیون، حتما عیون داشته باش. خبر می آوردن بهش، خبر می‌داد آقا فلانی فلان زمین رو تصاحب کرده، آقا نامه نوشته. اگه دلتون خواست مثلا نامه 40 نهج البلاغه رو نامه 45 رو ببینید. یه خبری به آقا رسید از یکی از استانداراش، آقای نامه‌ای براش نوشت، این اونجاست. نوشتن ان عملک لیس لک بتؤمه ولکنه فی عنقک امانه. چقدر قشنگ. واقعا این یک خط رو بنویسن تو تمام وزارت‌ها، هیئت دولت، استانداری ها، همه جا نصبش کنن، تو هر کسی، هر رئیسی تو اتاقش بزنه اینو، آقا این مسئولیت دست شما امانته. تومه نیست که پشت خود تو ببندی، تومه نیست که بخوای ریاست کنی، تومه نیست که بخوای زور بگی. ان عملک لیس لک به تومه ولکنه فی عنقک امانه. وقت اگر نگاه افراد به این مسئولیت ها امانتی شد، دیگه براش دروغ نمیگن، براش خیانت نمیکنن. براش شما ببین تو یه انتخاباتی گاهی پیش میاد چقدر بد اخلاقی صورت میگیره، آقا این این پست امانته، ریاست جمهوری، نمایندگی مجلس، شد الحمدلله، نشدم خدا بزرگه. چرا باید به هر قیمتی آدم این مسئولیت رو کسب کنه؟ خیلی مهمه. این دومین امانت. امانت پس گاهی مسئولیت. سوم امانت گاهی عباداته. امیر المومنین علیه السلام نمازشون که تمام میشد عرض میکردن خدایا من این امانت رو ادا کردم. اون روایت آیه قرآن هم داره که انا عرضنا الامانه، امانت رو بعضی ها گفتن منظور تکلیفه، همین نماز یکی از مثلا. خب اگر شما تو روایت داریم دزدها چند گروه هن، سراق یکی از سارقین، کسی یکی از نمازش بدزده، بابا 17 رکعت نماز. چند روز قبل یه جوانی بلا دید گفت من آدم خوبی هم، پدرم مادرم، ولی حوصله نماز خوندن ندارن. گفتم آقا چقدر وقت میگیره مگه؟ گفت همش رو هم شبانه روز 15 دقیقه. گفتم آقا 24 ساعت 15 دقیقش به خدا نمیرسه، 20 دقیقش به خدا نمیرسه. امانت این عبادت، گاهی عبادت میشه امانت. این چهارم، امانت گاهی سخنان و اسرار مردمه. این که تو روایت داریم که سر برادرت مجالس مؤمنین امانت. آقا شما یه جایی چیزی به گوشت خورد، نباید نقل کنی، یا یه رازی رو به هر دلیلی. الان هم که متاسفانه یه اشتباهی هم میره، یه تلگرام برای کی میره، عرض بکنم که یه خبری رو نادرست آدم مثلا منتقل میکنه، یا میش میاد دیگه گاهی تو این فضاهای بعضی ها که الان متاسفانه ورود پیدا میکنن به این فضاهای، این کارهایی که میکنن حک و چه و اینها. دیشب یا آقای حرم آدم متدعی جلو من گرفت، گفت آقا این چه وضعیه، این موبایل من چی توش اومده؟ گفتم بنده خدا شمارت رو حک کردن. کی ببین کی پشت این تلگرامت بوده؟ یک چیزای ناپسندی تو این موبایلش، از عصبانی شده بود فکر میکنم مثلا از طرف مخابرات و اینا. گفتم نه برو شکایت کن ببین کی پیدا کرده. خب اینا خیانته بابا، این حریم خصوصیه، راز مردم، حریم خصوصی مردم. عرض میکنم که حق نداری شما ورود پیدا کنی به مکالمات من. بله یه وقت مسائل سیاسی اونا حکم داره، کاری ندارم، اما اینی که تو روایت داریم افشاء سر برادرت خیانته. پس امانت گاهی راز مردمه، حریم خصوصی مردم. ببینید چقدر حالا موارد گسترش پیدا کرد. امانت گاهی ماله. ببینید تا حالا من چند تا مثال زدم، تا الان رسیدم به مال. گاهی ماله. یه چیزی هم به شما بگم در بحث امانت داری، آقایون فقها فتوا دارن، میگن مقدار و میزان مهم نیست، چقدر هست. ممکنه از نظر شما ارزشی نداشته باشه این کاسه و این کوزه. امام سجاد علیه السلام یه پولی از یه کسی گرفتن، یه نخی، نخ عباشون رو به عنوان امانت گذاشتن. بعد که پول رو آوردن بدن، گفتن که امانت منو بیار. گفت آقا یه نخ عبا دیگه چه ارزشی داره؟ فهمون نه، نیاری نمیدم، بالاخره من به شما سپرده بودم. اینم مسئله. به همین جهتم که مؤمن امانت رو حفاظت میکنه، زمان نداره دیگه. الان شما یه کسی اومد یه فرشی به شما امانت گفت میخوام بریم مسافرت، آقا این توتی ما رو نگه دار میخوام بریم مسافرت، چه کارش بکنم؟ آقا هیچی، شما روزی یه استکان آب بده مثلا با این قدم غذا، غذاش هم برات آورد. ما که پرورش دهنده توتی نیستیم، بلد نیستیم، همین کاری که خودش گفته، آبو گذاشتیم، غذا رو هم گذاشتیم، توتی بعد دو روز مرد، حالا از فراق صاحبش دق کرد، بالاخره چیزی شد. نه کوتاهی نکردیم، سرما گرما بی غذایی. حالا وقت اومد 300 میلیون 200 میلیون 50 میلیون 100 میلیون قیمت آب باش، من ضامن نیستم. آدمی که امانت پیششه اگر خیانت نکنه ضامن نیست. ما یکی از این دوستانمون کسی میره مسافرت، دو تا فرش آورده بود و این فرش شما تو اتاقتون بیاندازیدم، ما مسافرتمون طولانیه، از این فرش‌های دستباف. شون گفته بود باشه، الان که مطمئنن باشن انداخته بودن تو اتاق که خلاصه دیگه کنارم نباشه باشه راحت دزدید. در خونه رو قفل میکنن، اتفاقا روی این فرش خوابیده بودن شب، دزد میاد حالا نمیدونم بیهوش میکنه اینا رو، چه کار میکنه، اینا رو از روی این فرش میزنه کنار. فرش با قیمت بود، با ارزش بود، فرش ها رو میدزد. حالا اختلاف پیدا کرده بودن که آیا اینجا خب این امانه، من که نمیدونم بگم به من قرض بده، آریه نبوده، قرض نبوده، امانت دادی منم خیانت نکردم، اصلا روش خوابیدم، خودت گفتی که مطمئن باشی که دزد نمیاد، ولی خب اومده از منم برده چیزا، اینا دیگه آدم ضامن نیست. لذا بحث امانت بحث عرض بسیار گسترده‌ای دارد. دیدید که من مثال‌هایی که برای شما زدم، خود قرآن در بین ما امانته. این بحث دومی که من تقدیم کردم محضر شما. بحث سومی که عرض کنیم و یواش یواش دیگه این بحث رو جمعش کنیم، این که در بحث امانت، حالا اینو بگم بعد بحث سوم رو بگم، و اون نکته است که در بحث امانت کافر و مؤمن هم مهم نیست. امام سجاد فرمود قاتل پدرم شمشیری که پدرم رو با شهادت رسونده به من امانت بده، من خیانت نمی کنم. ببینید شما در جنگ خیبر یه چوپانی آمد مسلمان بشه، این چوپان یه گله گوسفندم همراهش بود. رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله فرمودن که این گوسفندا مال که امانت یهودیای خیبره. پیغمبر فرمود بهشون برگردونید، برو اینا رو برگردون. گفت آقا برم برگردونم شاید نذارن بیام. فرمود برو نزدیکی قلعه رهاشون کن، بالاخره سنگ بهشون بزن بر نگردن دیگه برن. گوسفندا غالبا عاقل خودشونو بلدن. میدونید سر تا سر قرآن کلمه جمال فقط تو همین آیه اومده که راجع به حرکت گوسفندان دیگه، که قرآن میفرماید زیباست اراحهشون، رفتنشون، برگشتشون زیباست، جمال درش هست. خودشون میرن. حتی حاضر نشد اینایی که دشمن پیغمبر بودن، با پیغمبر در جنگ بودن، اما امانت رو حضرت فرمود بهشون برگردون. پس تا اینجا دو تا نکته رو عرض کردیم. یک، آیاتی که در مورد امانت داریست در قرآن. دوم، مسئله اقسام امانت. سوم، میریم سراغ روایات. خیلی جالبه، روایت خیلی زیبایی داره این بحث. بعضیاش رو شنیدید، من سعی میکنم بعضیاش که کمتر شنیده شده خدمت شما عرض کنم. زید ابن سائق، سائق با ساد و غین، از ریختن میاد، لابد کارش تلاسازی یا ریختگری بوده. سائق با ساد و غین، زید ابن سائق، جالب این روایت، آمد محضر امام صادق علیه السلام، گفت یا ابن رسول الله ادع الله لنا، یه دعای به قول ما کلیدی برای ما بکن. دقت کردید که ما خب گاهی خودمونم افراد رو، یه عالمی رو میبینیم، یه مرجعی رو میبینیم، سفارش میکنیم، میگیم برای ما دعا کن. بدونید که دعا کردن وظیفه برای همه است. بعضی بهشون میگه آقا دعا کن، میگه اشتباه گرفتی. اشتباه گرفتی چیه؟ دعا مؤثره. آقا ما خودمون محتاجیم به دعا. نه، بگو چشم، دعا میکنه. مرحوم آیت الله آزمای گلپایگانی علی الله مقام اکشاد، دیدن یه مریضی آمده بودن، اون مریض گفتن آقا برای من دعا کنید. فرمودن من دعا میکنم، شما هم برای من دعا کنید، چون دعای مریضم مستجاب. دعا در حق یکدیگر، در دعا کننده علو شرط نیست، الزامن. یعنی من نباید حتما بالاتر از شما باشم، نه، آقا هر کسی ممکنه تقاضای دعا مؤثر در حق هم دیگه. حالا امام صادق علیه السلام، خوب دقت کنید، این جالب این روایت، زید ابن سائق اومد خدمت امام صادق و آقا ادع الله لنا، دعا کنید پیش خدا برا من. خب حالا فکر میکنید امام صادق چه دعایی براش کرد؟ سه تا دعا براش کرد. معلوم میشه این سه تا کلیدیه، این سه تا مهمه. ببینید، فرمود اللهم ارزقه، خدایا روزیش کن. بعضیا فکر میکنن روزی فقط مادیه، لذا میگن به ما گفتن سوره واقعه بخون روزیت زیاد میشه. خوندیم فکر میکنن مثلا دلارا یا ریالا پولش میره بالا. نه، اونم روزیه، ولی گاهی شما روزی معنوی، اللهم ارزقنا توفیق الطاعه، ممکنه با این نماز شب، با این زیارت واقعه، دعای واقعه، سوره واقعه، توفیقاتت زیاد بشه، رزق معنویت زیاد بشه. رزق که همیشه مادی نیست. آقا فرمود اللهم ارزقه صدق الحدیث و اداء الامانه و المحافظه علی الصلوات، خدایا به او صداقت را آموزش بده، روزی کن، امانت داری، محافظت بر نماز. ببینید این مثلث سه ضلعی، صداقت، امانت، پاسداشت چی؟ نماز. این دعایی بود که پیغمبر در واقع وجود مقدس امام صادق علیه السلام برای این شخص نمودن. باز روایت دیگه، خیلی روایت داریم تو این زمینه. اصلا در مرحوم کلینی در کتاب کافی بابی دارد، باب و صدق الحدیث و اداء الامانه. این روایت هم جالبه. خیلی از ما سوال میکنن وقتی میخوایم دوست انتخاب کنیم ملاکش چیه؟ آقا میخوایم یه رفیق بگیریم. الان یه مسئله مبتلابه هم تو جامعه ما هست، چون میدونید خیلی از انحرافات ناشی از دوستان نابابه، دوستان نادرسته. لذا انتخاب یک دوست خوب، روز قیامت هم میگن دیگه، میگن ای کاش با فلانی رفیق نمیشد، لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. تو احادیث هم داریم المرء على دین خلیله. شما در تاریخ افرادی رو میبینید که گاهی پدر خوب، مادر خوب، محیط خوب، خانواده خوب، اما رفیق بد اونها رو به انحراف کشیده. خیلی مهمه آقا دوست خوب، چه تو طلبه ها، چه تو حوز دانشگاه ها، چه توی حتی رده های بالا. مثلا آقا پیر مرده میخوان با بازنشسته ها برن دور هم بشینن تو خیابون. الان بعضی آقایونی که بازنشستن پیر مردن تو پارکا میان میشینن با هم تو مسجد. خب اون آقایی که برای شما یه آیه میخونه، یه حدیثی نقل میکنه، تاریخی میگه، مطالب خوب میگه، خیلی مهمه. لذا تو روایت داریم وقتی میخوای بری سفر، اول رفیق خوب پیدا کن بعد مسافرت. من دیشب خدمت حضرت آیت الله عظمای شبیری زنجانی بودم، چون ایام پیروزی انقلاب و اینها هم به هر حال بود. به ایشون عرض کردم که شما خاطراتی از امام دارید؟ شما هم بله. ولی یکی از چیزایی که تو ذهن من هست و نوشتم هم فرمودن، گفتم هم چاپ شده، امام با مرحوم پدر ما فرمودن خیلی دوست بودن، مرحوم آیت الله اسد احمد زنجانی. اسد احمد زنجانی در همین حرم حضرت معصومه دفن سال 1352 از دنیا رفت، قبل از پیروزی انقلاب. نامه هاشون با امام و اینا هست. ایشون میفرمود خیلی اینا با هم معنوس بودن، رفیق بودن، دوست بودن، هوای همو داشتن، احترام به هم میذاشتند. رفاقت و دوستی خیلی مهمه. حالا این روایتی که الان میخوام براتون بخونم، رسول خدا فرمود اگر میخواید کسی رو به عنوان دوست انتخاب کنید، سه چیز رو توش بسنجید. اگه این سه تا رو داره، این آدم خوبیه. حالا دیگه نحوه سنجش ممکنه با یه مسافرت باشه، با حرف زدن باشه، با یه تلگرام باشه، تو فضای مجازی باشه. ببینید، اذا رأیت من اخیک ثلاث خصال، اگر از دوستت، از برادرت، از یک کسی سه ویژگی رو یافتی، اینو فرمود که امید بهش داشته باش، باش رفیق باش، ازش جدا نشو. چیه اون سه تا؟ الحیا، اولیش حیاست. آدم بی حیا به درد رفاقت نمیخوره، چون آبروتو میریزه. شرم و حیا ریشه همه خوبی هاست. الحیا سبب الی کل جمیل، خیلی عجیب. الحیا سبب الی کل جمیل، حیا ریشه همه زیبایی هاست. در روایت داریم همه انبیا اگر اساره فرمایشاتشون رو جمع کنی این میشه. اذا لم تستحی فافعل ما شئت، کسی که حیا نداره هر کاری ازش انتظار میره. لا دین لمن لا حیا. پس اولین چیزی که میخوای انتخاب کنی حیا. ازدواج میخوای بکنی، بچه‌ت میخواد تو مدرسه دوست انتخاب کنه، آقا پسر دختر خانم میخواد تو دانشگاه خوابگاه رفیق انتخاب کنه برای خودش که زندگی میکنن با هم دیگه، اینها اولیش حیا. دومیش در این روایت فرمودن الامانه. ببین امانت دار هست، نمیفروشه تو رو، حرفتو نگه میداره، پولتو نگه میداره، چیزی بهش بسپاری نگه میداره. و سوم از صدق، راستگویی. و اینو به شما بگم، امانت یک صفتی است که حالا دین که تاکید کرده کاری ندارم، ولی فطری است، عقلی است امانت داری. من مثال میذارم، الان بچه مهد کودکی که هیچ درس نخونده و 4 سالشه 5 سالشه 3 سالشه، اگر یک کیکی آورده ظهر بخوره، میخواد بره تو حیات، بره دستشویی، بره صورتشو بشوره، به بچه دیگری که هم سن خودشه گفت اینو نگردم، من الان میام ازت میگیرم، این شکلات منو بگیر، الان میام ازت میگیرم، بره برگرده این بچه شکلاتو میخوره، پیش نمیزنه، فریاد نمی، پیش معلم نمیره، داد نمیزنه، به مادرش نمیگه. چرا این کارو میکنه؟ چون احساس میکنه این حس امانت داری، حس چیه؟ یه حس فطری است، یه حس درونی است. این است که پیغمبر گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله در بستر رحلتشون، خب ببین آدمی که داره از دنیا میره حرفایی که میزنه مهمه، ولذا این آخرین گفتارها رو همیشه بخونید، خوبه. مثلا آخرین وصیت امام صادق چی بود از دنیا رفت؟ همون موضوعی که بلدید، شفاعت ما به کسی که نماز و سبک بشماره نمیرسه. آخرین فرمایش امام حسین چی بود از شهادت رسید؟ اینی که امام سجاد در آغوش گرفت، فرمود پسرم از ظلم به کسی که یاوری جز خدا نداره بپرهیز. مهمه بگرید تاریخ، وقت این آخرین جملات که از دهان یک کسی بیرون اومده بعد از دنیا رفته، گاهی آیه قرآنیه، گاهی دعاست. پیغمبر خدا در بسترشون به امیر المومنین فرمودن، اینم حدیث سوم، یا ابل حسن، ببینید، عد الامانه الال بر ول، یا ابل حسن عد الامانه، علی جان امانت رو ادا کن به آدم نیکو ول فاجر، خوب یا بد فرق نمیکنه، چه آدمی نیکو باشه چه فاجر باشه. بعد فرمودند، ادامش هم ادامه داره، فی ما قل و جل، ولو کم باشه، ولو برای شما ارزشی نداشته باشه، باشه امانت امانته. مرحوم حاج شیخ عباس قمی صاحب مفاتیح الجنان که بالغ بر سر 10 جلد کتاب داره، ایشون مرد بسیار متدینی بوده، مرد بسیار عالمی بوده، خبیر توی حدیث بوده، ایشون پسرشون آمیرزلی آقای محدث‌زاده قمی که قبل از انقلاب فوت کرد، ایشون میگه پدرم رو خواب دیدم، یا خود من یا برادرم خواب دیدیم که پیغام دادن، فهمیدن اون کتابی که مثلا توی تاخچه گذاشتم من توی منزل، این امانته، ببرید به فلانی برگردونید. که ایشون میگه کتاب رو بردیم، برادرم کتاب برده بود، تو راه دستش افتاده بود، یه قدری کثیف شده بود، شاید مثلا خدشه‌ای بهش وارد شده بود. بعد که به هر حال دوباره پدر رو خواب دیدن، یا خودشون یا کس دیگه، که برید کتاب رو بگیرید، از نو جلدش رو درست کنید، صحافی کنید، بهش برگردونید. ببینید این خیلی مهمه. شما این کتاب دارالسلام، 2 نفر دارالسلام نوشتن، یکی مرحوم حاجی نوری، یکی مرحوم عراقی. دارالسلام 2 تا کتابه، هر دوش هم تو بازار هست، فارسی هم هست، مجموعه خوابهایی است که رؤیاهای صادقه است که نقل شده. ببینید اونجا داستانهای زیادی نقل میکند از کسانی که در عالم برزخ گیرن به خاطر عدم توجه به برخی از امانتها. حالا اگر این 2 کتاب هم شما یا بینندگان پیدا نمیکنید یا سختتونه، یک کتاب 1 جلدی است، من بارها اینو گفتم، حضرت آیت الله خرازی نوشتن، که این کتاب رو تو بازار چندین بارم تجدید چاپ شده، به نام روزنه هایی از عالم غیب. ایشون هم داستان های زیادی نقل میکنن از کسانی که به امانت خیانت کردن، چه آثار سوء و تبعات. البته کتاب راجع به امانت نیست، کلیه، ولی برخی از داستانهاش در این رابطه است. تو جنگ ظاهرا خیبر بود، شهید روی زمین افتاد، عزیزی شهید شد، اصحاب اومدن بالا سرش، خب هنی انلک الشهاده، گوارا باد بر تو شهادت، تبریک میگفتن. پیغمبر اومدن بله ما قبول داریم شهادت مقام بلندی است، گوارا بود بلو، ولی الان بدنشو آتیش گرفته. چرا یا رسول الله؟ مگه نمیگن اولین قطره خون شهید که رو زمین ریخته میشه یغفر و له، تمام گناهاش آمرزیده میشه؟ مگه نداریم شهید یکی از ویژگیاش بخشش گناهه؟ اما این راجب امانت و حق الناس نیست. فرمودن این لباسی که تنشه از بیت المال بدون اجازه برداشته و این خیانت محسوب میشه. پس بحثمون رو جمع کنیم، کیفر خیانت به امانت بالاست، منتها امانت هم امانته، چه مالی باشه، چه افراد باشن، چه اسرار باشه، چه اشیا باشه، چه مسئولیت ها باشه، ولی درجه بندی هم داره. بدترین نوع خیانت به امانت، خیانت به امانت عمومی است، بیت المال. میشه جواب داد آقا شما اگر اومدی به یک بیت المال، یه وقت شما میزنی به ماشین بنده، آینش میشکنه، خب این بایستی پاسخگو باشی، مدیونی. یه وقت من به شما یک چیزی میسپارم، امانتی، شما دقت نمی کنی، مدیون منی، یا راضیم میکنی یا بالاخره یه جوری با هم کنار میایی، به هر حال باید حلش کن. اما یه وقت شما بخوایی به اصطلاح این رو ابراع کنی و رضایت به طلبی، از یه امتی باید رضایت به طلبی، این میشه خیانت به. لذا بدترین نوع خیانت، خیانت به امانت عمومی است، به بیت المال. به همین جهتم امیرالمومنین علیه السلام نگاه کنید، اونجایی که کارگزارانش به بیت المال خیانت میکردن خیلی ناراحت میشد، شدت برخورد رو داشت، مثل منذر ابن جارود اختلاس کرد، 400,000 درهم اختلاس کرد. اختلاس موضوع جدیدی نیست آقا، حالا فقط رقماش رفته بالا، سابق هم بوده، منتها حضرت برخورد میکردن. ما قائل نیستیم که باید مثلا نباید اتفاق بیفته. خب افتاد، آقا حضرت علی امام معصوم در رأس حکومت بوده، منذر ابن جارود اختلاس کرد، ولی هم خواستش، هم پول ازش گرفت، هم از مسئولیت خلعش کردم، جریمش کرد. ما میگیم برخورد بشه، برخورد بشه، یعنی هم پولشو پس بگیرن، هم اگه حکم زندان داره، حکم معرفی داره، مردم بفهمن چه اتفاقی افتاده، فقط خبر اختلاس رو نشنوند، خبر برخورد رو هم بشنوند. به هر حال این نکاتی بود که امروز راجع به امانتداری خدمت شما عرض کردم. استحضار دارید یکی از اموری که در واقع یکی از اموری که باید مورد توجه قرار بگیره، این که ائمه هم در بین ما امانتن. یه وقت به اهداف اینها، کلمات اینها بیدقتی نشود. خب رسم این برنامه سمت خدا در هر هفته این است که از شهیدی، از بزرگی، عالمی تجلیل میکنن. چون این هفته در ایام الله پیروزی انقلاب و به حمدالله به شروع 40 سال انقلاب ورود داریم و قرار داریم، این در واقع خیلی جا دارد که از شهدای انقلاب اسلامی یاد بشه، شهدایی که در دوران انقلاب جانشون رو فدا کردند و موجب پیروزی انقلاب شدند. در 17 شهریور مخصوصا اون 10 روز پایانی که امام هم در ایران حضور داشتند، این در واقع یادی از این بزرگان بشه. و من بارها اینو گفتم، حالا به شما میگم این حرفو، برای همه کسایی که یادواره شهدا هم میگیرن قابل توجهه، یاد کرد از شهدا دو چیز رو باید تو ذهن ایجاد کنه. یک، پیاده کردن اخلاق شهدا. من تو یادواره شهدا اینو میگم، میگم شما میخواد از شهید تجلیل کنید، اخلاق شهدا رو جامعه پیاده کنیم. شهید بابایی تو دفتر جنرال امریکایی به نماز ایستاد. شهید صیاد شیرازی به هیچ وجه نمیذاشت نمازش اول وقت تأخیر بیفته. شهید زین الدین مظهر تواضع بود. اینا رو، تواضعشون، پرهیز از حرامشون، اجتناب از معصیتشون، نماز اول وقتشون، این یکی. دومین نکته ای که، چون ما هر وقت بحث شهدا رو میکنیم بعضی میگن کاش ما هم شهید بشیم، اب نداره، دعا بکنید. ولی امام میفرمود این جوانایی که میان پیش من میگن دعا کنید ما شهید شیم، من میگم دعا میکنم زنده بمانید خدمت کنید. دومین نکته ای که تو یاد کرد شهدا باید مورد توجه قرار بگیره این که ما ببینیم چه کارهایی ما رو به این شهدا نزدیک میکنه. مثلا تو روایت داریم کسی بر خشمش غلبه کنه مات شهید، کسی بر شهوتش غلبه کنه مات شهید، کسی با قرآن انس داشته باشه مرگش مرگ شهیده. و اون حدیث معروفی که شنیدید من مات علی حب آل محمد صلی الله علیه و آله مات شهیدا. خدایا ما رو با شهدا محشور بگردان، عاقبتمون رو ختم به خیر بنما، سایه رهبری عظیم الشأن بر سر ما مستدام بدار، امام عزیز فرزندانش روحشون از این جلسه شاد بگردان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد.
وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صلِّ